ساعت 17 خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نماینده مجلس تهیه طرح سفریتی توقف موقت قرارداد توتال را تکذیب کردند. معاون وزیر نیرو در امور آب از پیشنهاد این وزارتخانه برای پلکانی شدن قیمت آب خبر داد. و نیویورک تایمز از ملاقات پسر دونالد ترامپ با یک وکیل روس در جریان رقابت‌های انتخاباتی خبر داد. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، در ایران آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما را همراهی می‌کنم. خبرگزاری ایرنا گزارش داده جبار کوچکی نژاد و محمد جواد ابتهی نمایندگان رشت و خمینی شهر تهیه طرح سفریتی توقف موقت قرارداد توتال را تکذیب کردند. پیشتر حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود نمایندگان در حال تهیه طرح سفریتی توقف موقت قرارداد توتال هستند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته است بیژن نامدار زنگن وزیر نفت در نشست علنی روز چهارشنبه برای ارائه گزارش درباره فرایند قرارداد توتال حاضر خواهد شد. در پی افزایش انتقاد منتقدان دولت از امضای قرارداد توسعه گازی با شرکت توتال فرانسه، وزارت نفت اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است موضوع سهم طرفین قرارداد از جمله مسائلی است که بدون اطلاع کافی نسبت به آن اظهار نظر شده است. ایران و شرکت فرانسوی توتال روز 12 تیر ماه قراردادی 20 ساله برای توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی امضا کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده اتریش روز دوشنبه اعلام کرده به نهاد به وزیر اقتصاد ترکیه اجازه نداده که برای شرکت در مراسمی برای سالگرد کودتای نافرجام سال گذشته به این کشور سفر کند. سخنگوی وزارت خارجه اتریش به رادیویی در این کشور گفته که این خبر را تایید می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفته است مراسم سالگرد کودتای نافرجام ترکیه بسیار بزرگ بوده و حضور وزیر اقتصاد ترکیه در آن می‌توانست خطری برای امنیت و نظم عمومی اتریش باشد. هلند هم تصمیم مشابهی در این زمینه گرفته است. برای کودتای نافرجام ترکیه تیر ماه 95 رخ داده و شماری از نیروهای ارتش ترکیه تلاش کردند از طریق کودتای نظامی در این کشور قدرت را به دست بگیرند. تلاش برای کودتا در کمتر از یک روز با شکست روبرو شد. در ایران رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا روز دوشنبه با اشاره به شرایط آنچه شرایط بحرانی آب در ایران می‌خواند از پیشنهاد این وزارتخانه برای پلکانی شدن قیمت آب خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای میدانی گفته قیمت آب باید به صورت پلکانی در هر 5 متر مکعب افزایش شود، به طوری که پر مصرف‌ها به گفته او تنبیه و کم مصرف‌ها تشویق شوند. پیشتر هم حمید چیچیان وزیر نیرو گفته بود لازم است دولت 12 به سمت به گفته او واقعی شدن قیمت ها پیش برود. رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی میگوید 95% مساحت ایران درگیر خشکسالی است. اما محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با اعلام اینکه بازجو وکیل مدیران بازداشتی کانال‌های تلگرامی را نمی‌پذیرد به وزیر دادگستری در این زمینه اخطار داد. از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود صادقی نماینده تهران با استناد به اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی به وزیر دادگستری اخطار داد، چرا که وکیل مدیران کانال‌های تلگرامی از سوی بازجو پذیرفته نشده. به گزارش ایسنا، به رغم داشتن حق برخورداری از وکیل بر اساس این اصل و با وجود آن که قاضی پرونده وکیل مدیران بازداشتی کانال‌های تلگرامی را پذیرفته و معرفی نامه‌ای نیز به زندان روانه کرده، اما بازجو وکیل را نپذیرفته. محمود صادقی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به وزیر دادگستری اخطار داد که از حق اساسی مردم حمایت کرده و در مقابل افراد خارج از دستگاه قضایی از استقلال قضات دفاع کند. در مورد نقش بازجو در پذیرش یا عدم پذیرش وکیل متهم، رادیو فردا دیدگاه شادی صدر حقوقدان در بریتانیا را جویا شده است.
من فکر می‌کنم اون چیزی که مورد سوال باید واقع بشه اساساً قانون جدید آیین دادرسی کیفریه که به قضات این حقو داده که بر اساس یک لیستی از وکلا که تا الان هم اعلام نشده و وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضاییه است، به متهمین پرونده‌های سیاسی اجازه بدن که وکیل خودشون از بین اون انتخاب کنن. یعنی از همون ابتدای این مسئله جدی وجود داره که چرا متهمان در پرونده‌های سیاسی از حق دفاع آزادانه و حق انتخاب آزادانه وکیل خود از بین وکلای رسمی دادگستری محروم هستند. این یک مشکل اولی است. حالا اگه یه بازجویی هم بیاد همین کارو انجام بده چندان تفاوتی نمی‌کنه. بنابراین فکر می‌کنم اون چیزی که ما باید نقد کنیم اینه که اصل حق دفاع متهمان سیاسی در قوانین فعلی ایران و به خصوص قانون جدید آیین دادرسی کیفری از میون رفته و اونه که باید تغییر بکنه و حق دفاع برای همگان بدون قید شرط و دفاع مستقل و آزادانه به رسمیت شناخته بشه.
تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت و اصلاح طلبان در روزهای اخیر در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده خود دست به اعتصاب قضا زدند، چیزی که سخنگوی قوه قضاییه آن را انکار کرده است. نیما کشوری، سعید نقدی، سبحان جعفری تاش، جواد جمشیدی، مشتبه باقری و علی احمدنیا از جمله اعتصاب قضا کنندگان هستند و این مسئله از سوی خانواده آنها نیز تایید شده است. آنها از اسفند ماه در زندان اوین به سر می‌برند. در فروردین ماه نیز محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شدگان مرتبط با کانال‌های تلگرامی را مجرم ندانست. همان زمان محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اتهام آنها را انتشار مطالب ضد امنیتی اعلام کرده و گفته بود در این پرونده مطالبی هم در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است. علی مجتهدزاده وکیل مدافع دو تن از این مدیران بازداشت شده چندی پیش در گفتگو با وبسایت جماران گفت اتهاماتی که علیه موکلانش مطرح شده قانونی نیستند و بیشتر سیاسی‌اند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز 10 تیر ماه در مورد روند رسیدگی به پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفت که برای 6 تن از آنها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است، اما به اتهامات آنها اشاره‌ای نکرد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا:
من فکر میکنم فشارهایی که بر مدیران کانالهای تلگرامی داره صورت میگیره به 2 موضوع برمیگرده. یک موضوع مسئله مهندسی انتخابات بود در دوره قبل از انتخابات، کارهایی که اینها معمولا در هر دوره انتخابات انجام دادند، بالاخص علیه رقیبی که مورد پسند مجموعه نهادهای امنیتی و نظامی تحت نظر دستگاه رهبری نیست. و موضوع دوم هم ارعاب و کنترل شبکه‌های مجازی است، چون شبکه‌های مجازی امروز در ایران چیزی بالای 40 میلیون مخاطب داره. طبعا حکومت حساسیت داره و میخواد شبکه‌های مجازی تحت کنترل کامل حکومت باشه. در ضمن الان دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در برخورد با این افراد دچار نوعی سرگیجگی هستند، چون اگر قرار بشه اتهام مشخصی به اینها زده بشه طبعا باید برگرده به شرایط ما قبل انتخابات که اون شرایط گذشته. به همین دلیل هم دستگاه قضایی نمیدونه واقعا با این متهمان باید چیکار کنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و برخی از اعضای دولتش از زمان بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت و اصلاح طلبان بارها از این مسئله انتقاد کردند. حسن روحانی هفته گذشته از لزوم وجود ادله برای احضار یا جلب افراد گفت:
ما حق نداریم آبروی مردم رو بریزیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار کنیم. اول باید ادله کافی برای توجه اتهام به متهم باشه. ادله باید باشه تا احضار کنیم. میگه که ما احضارش میکنیم تا ادله به دست بیاریم. اینم یه جور داستانیه، ما که اون مقداری که ما حقوق خوندیم که اینا رو نفهمیدیم.
اخیراً سازمان گزارشگران بدون مرز نیز از این بازداشت‌ها انتقاد کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا:
بنابر آنچه که تجربه سازمان گزارشگران بدون مرز است، دست کم من میتوانم بگویم از 15 سال پیش بیش از 90% بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان اینترنتی، چه وبلاگ نویس و چه وب نگاران و چه همکنون مدیران برخی صفحه‌های فیسبوکی و یا تلگرامی، بازداشت آنها بازداشتی غیر قانونی و مغایر با قوانین جاریه کشور بوده. این بازداشت‌ها به دلیل آنکه متهم را در نخستین وجه تفهیم اتهام نمی کنند به درستی و این متهم از همه حقوقش از این میان داشتن حق دفاع عادلانه و وکیل برای بازجویی پس دادن و یا مراحل تکمیل پرونده عملا غیر قانونی و ناعادلانه و تبعیض‌آمیز. در مورد مدیران تلگرامی این پرونده جنگ قدرت در جمهوری اسلامی است، یعنی به شکل مشخص جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی در جنگ قدرتی که دارند نخستین قربانیان آن رسانه‌ها و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای هستند.
چند هفته پیش حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد که در نشست این کمیسیون با وزیر اطلاعات مشخص شد که بازداشت این افراد از سوی اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است و نه وزارت اطلاعات.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. پسر دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با یک وکیل مرتبط با کرملین که گفته بود اطلاعات زیانباری در مورد هیلاری کلینتون دارد ملاقات کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با بیان این مطلب نوشته که رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و داماد او در این نشست شرکت داشتند. بنابر این گزارش روزنامه نیویورک تایمز به نقل از بیانیه دونالد ترامپ جونیور گفته است در این دیدار این وکیل روس گفته اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد افراد مرتبط با روسیه کمک مالی در اختیار کمیته ملی حزب دموکرات قرار دادند و از خانم کلینتون حمایت کردند. پسر دونالد ترامپ همچنین گفته است خیلی زود مشخص شده که این وکیل اطلاعات خاصی در اختیار ندارد. جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق و دبیرکل اتحادیه میهنی کردستان عراق روز دوشنبه وارد تهران شد. خبرگزاری تسنیم سفر آقای طالبانی را به منظور استراحت و پاره گفتگوها خوانده است. ایرنا اما به نقل از نماینده دولت اقلیم کردستان عراق در ایران گفته نزدیک به یک ماه است که مقام‌های تهران از آقای طالبانی دعوت کردند تا به این کشور سفر کند. روابط ایران و اقلیم خودمختار کردستان بر سر بمباران مناطق کردنشین عراق توسط ایران تیره شده است. اما مروری بر آثار عکاسی و آرت ویدیو شیرین نشاط هنرمند ساکن نیویورک عنوان نمایشگاه بزرگی است که این روزها در شهر دانشگاهی در آلمان برگزار می شود. شیرین نشاط تازه ترین فیلم سینمایی خودش را هم درباره زندگی خواننده معروف دنیای عرب ام کلثوم به پایان رسانده. درباره او و این نمایشگاه بشنویم از شهرام میریان.
بزرگترین نمایشگاه آثار هنری شهر توبینگن در ایالت جنوبی آلمان بادن‌وورتمبرگ 4 روز است که یک سلسله عکس‌ها و شماری آرت ویدیوی شیرین نشاط را به تماشا گذاشته. به گزارش روزنامه‌های آلمان در مروری بر آثار اولیه و کنونی این هنرمند شرایط زندگی و اوضاع اجتماعی زنان در دنیا به ویژه در ایران حرف اول را می‌زنند. شیرین نشاط دانش آموخته رشته هنر از دانشگاه برکلی 43 سال است در آمریکا به سر می‌برد. 27 سال پیش برای اولین بار به تهران سفر کرد و پس از بازگشت زیر تأثیر دگرگونی‌های اجتماعی در ایران مجموعه عکس‌هایی را به نام زنان خدا منتشر کرد. آثاری که به تدریج نام شیرین نشاط را در محافل هنری دنیا بر سر زبان‌ها انداخت. پس از این مجموعه که در کتابی با نام زنان الله منتشر شده، شیرین نشاط به ساخت آرت ویدیو گرایش پیدا کرد که بحث محوری آنها جملگی بر مسائل زنان در جوامع اسلامی دور می‌زند. در مجموعه عکس‌های زنان خدا، شیرین نشاط زیبایی و خشونت را در کنار یکدیگر گذاشته. در یکی از این عکس‌های سیاه‌سفید این هنرمند دیده می‌شود که چادر سیاهی بر سر دارد و در یک دستش یک شاخ گل و در دستی دیگر یک تفنگ است. در سلسله عکس‌های دیگر شیرین نشاط برخی از سروده‌های فروغ فرخزاد را بر چهره و کف دست و پای خود به فارسی نوشته. شیرین نشاط پیش از این در گفتگو با ما درباره واکنش‌های اولیه به مجموعه عکس‌های زنان خدا اینطور گفته بود.
اول که زنان خدا رو این عکس رو من ساختم، همه خیلی با تردید این عکس رو نگاه میکردن. 5 سال بعد که ویدیو ساختم تازه اینا برگشتن و عکس رو قبول کردن. بنابراین یه پروسه خیلی پیچیده و طولانی بوده. من به خودم این شهامت رو میدم که ریسک بردارم. بنابراین این مسئله ریسک خیلی مهمه برای یک آرتیست که منتظر نباشه که دیگران براش تصمیم بگیرن. این کار من یک نوع دیالوگ هست بین خود من و مملکتم، خود من و دنیا. یعنی چیزی که واقعا توی خودم هست دارم بیرون نشون میدم و فکر میکنم اون آنستی تو کار هست که همه باورشون میشه و بهش کشیده میشه. به خصوص زنای ایرانی حرف خیلی زیادی دارن بزنن.
نمایشگاه مروری بر آثار عکاسی و آرت ویدیوی شیرین نشاط به مدت 4 ماه تا 7 آبان ماه امسال در نمایشگاه بزرگ شهر توبینگن آلمان فعالیت خواهد داشت. علاوه بر این گونه آثار، شیرین نشاط 2 فیلم سینمایی هم با نامهای زنان بدون مردان و زندگی ام کلثوم در کارنامه دارد. ام کلثوم خواننده سرشناس مصری پس از گذشت 42 سال از مرگش، صدایش همچنان از شبکه‌های رادیو تلویزیونی دنیای عرب شنیده می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا 15 دقیقه آینده و سرخط تازه‌ترین خبرها همچنان با ما باشید.